بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت و سلیمه هست در تحقیق معنای عدل الهی در افعال عباد. بزرگوار علی الله مقام بعد از فصل شریفی که در تحقیق این مسئله که از جمله مسائل معضله و مشکله هست بیان فرمودن، مذهب اهل بیت علیهم السلام را، حق مطلب را در این مسئله شریفه، البته در خلال بیانات و در تحت عبارات حکمیه فرمودن که از جمله اصولی که اصول حکمیه‌ای که در این مسئله کلید حل این مسئله هست بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، مسئله علم خدای متعال هست. وقتی بنا فرمودن در تفصیل فروع و انشعابات این مسئله شریفه که چرا در زندگی هر شخصی وقتی مشاهده میکنیم، دقت نظر میکنیم، حکمت این مسئله، این مطلب به چه جور هست که هر شخصی در زندگی او اسبابی برای او مهیا میشه که به واسطه این اسباب هست که به تعین کونی و تعین شرعی خودش میرسه، سرنوشت این شخص به واسطه این اسباب مقدر میشه. فرمودن در اینجا برای شخص ظاهربین، شخصی که از حکمت این اسباب خبردار نیست، وقتی نظر میکنه به ظاهر این اسباب، در نظر او یک نوع شبهه جبر مطرح میشه، یک نوع بوی جبر به مشامش میرسه که چرا خدای متعال این اسباب را، این اسباب خاص را در زندگی این شخص مقدر فرمود. مثلا اگر به جای این سبب، سبب دیگری برای او مقدر می شد، سرنوشت او به نحو دیگر رقم می خورد. فرمودن بزرگوار علی الله مقام در جواب این سوال که از جمله مسائل مشکله هست، اصول کلیه ای را از احادیث اهل بیت علیهم السلام که از جمله این اصول حکمیه مسئله علم خدای متعال بود، مسئله علم خدای متعال که علم خدا اولا به تصدیق هست. و بعد در فصل بعد به صورت مجزا و جداگانه در علم خدای متعال که خدای متعال به علم خودش اسباب را تقدیر می فرماد در زندگی هر شخصی و این تقدیر اسباب هیچ منافاتی با اختیار این شخص نداره و هیچ نوع جبری و هیچ نوع ظلمی در اینجا ثابت نمی کنه، در اینجا بزرگوار علی الله مقامه این مسئله را تحقیق فرمودن. تا به اینجای از مطالب شریفه به توفیق امام زمان صلوات الله علیه، این مطالب را با توجه به شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه انشاءالله که فهمیده باشیم. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در ابتدای این فصل شریف معنای قدیم را و معنای حادث را و انواع وجود را وجود مقید را و وجود مطلق را و وجود حق را، و بعد هم وارد در علم خدای متعال شدن. در اینجا اشاره فرمودن در علم خدای متعال هم به علم ازلی هم به علم حادث، یعنی علم لوح محفوظ، به هر دو جور علم اشاره فرمودن که در شرح این معانی شریفه رجوع کردیم به بیانات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. ولی بزرگوار علی الله مقامه در اینجا غیر از این اشارات، اون مطلبی که مد نظرشون بود این مطلب بود که بایستی بین علم و معلوم مطابقه تامه برقرار باشه، یعنی اون علمی صدق هست و حقیقت داره که مطابق باشه به تطابق کامل مطابق باشه با معلوم. اگر ذره‌ای بین علم و معلوم عدم تطابق باشه، این علم، علم صدق و علم حق نیست. مثال زدن بزرگوار علی الله مقامه، مثلا اگر حروف الف و ب و با و جیم و دال را ترکیب کنیم به شکل کلمه ابجد، خدای متعال در علم خودش ابجد را ابجد میدانه. در علم خدا، در لوح محفوظ، ابجد ابجد هست. اگر ابجد مثلا جدبا باشه، در اینجا بین علم و معلوم تطابق وجود نداره و این علم، علم صدق و علم حق نیست. هر علمی همین جوره، بایستی بین علم و معلوم تطابق برقرار باشه. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمودن که خدای متعال در علم خدا ترقب و انتظار معنا نداره. ترقب و انتظار در این عوالم خلقیه هست، در این عالم دنیا هست، در این عالم زمان هست که ما ترقب و انتظار داریم. در علم خدا ترقب و انتظار معنا نداره، یعنی خدا علیاعوذ بالله به این محتاج نیست که زمان بگذره، در مقام امکان به مقام فعلیت برسه، اشیا در مقام امکان اشیا را بیافرینه، به مقام فعلیت اشیا را بیافرینه و بعد علم پیدا کنه. علیاعوذ بالله، اصلا همچو معنایی اصلا تصور نمیشه، یعنی اصلا همچو عبارتی معنا نداره، هزیانه. همونطوری که خدای متعال امکان را در امکان میبینه، کون را هم در کون میبینه، یعنی کون و امکان که انهو در مقام فعلیت خدا اینها را مشاهده میکنه. یعنی هیچ ترقب و انتظاری در علم خدا نسبت به اشیا، نسبت به مخلوقات تصور نمیشه. در اینجا در خلال عبارات هم معلوم میشه وقتی از علم صحبت میکنیم، اینجا علم حادث هست، چون در علم ازلی اصلا نسبت برقرار نیست، اصلا نسبتی وجود نداره. خداست خالق نسبتها، خداست خالق اشیا، خداست خالق مخلوقات. اصلا بین خدا و خلق نسبت برقرار نیست. پس در اینجا در علم خدای متعال اینجور هست که ترقب و انتظار معنا نداره. همون جور مثالی که میزنن مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، میفرمان که فرض کنیم یک مرچه بر روی یک سفره در حال حرکت کردن هست، سفره‌ای که خط خط باشه، از خطهای سفید و سیاه تشکیل شده باشه. این سفره مثال زمان هست، بحر راکد در این عالم مثال زمان هست. زمان، مجموعه زمان در این عالم تشبیه میشه به این سفره، مجموعه کل زمان. از بالا که شخص نگاه بکنه، از اون اولش تا اون آخرش مجموعه تشبیه به سفره بشه. و این سفینه، این کشتی که در این بحر، در این بحر را که در حال حرکت هست، کشتی زمانی که در این بحر در حال حرکت هست، مثال این مرچه باشه، مثال شخص در این عالم زمان باشه، در این زمان در حال حرکت کردن هست. سفیدی ها و سیاهی ها مثال شب و روز باشه، از این خطهای سفید بگذره، روزها را طی میکنه، میرسه به خط سیاه، باز خط سیاه شب را طی میکنه، میرسه به خط سفید. شخصی که در حال گذر هست، مثلا مورچه‌ای که در اینجا در حال گذر از این سفره هست، این مورچه که مثال شخص جزئی هست، شخص مقید در این عالم زمان هست، در حال سیر و حرکت هست، همینقدر جلو خودش را مشاهده میکنه. الان در زمان حال واقع هست، محبوس در زمان حال. مثلا الان در این وقت از شب قرار داریم، انشاءالله زنده باشیم، این وقت شب را طی میکنیم، میرسیم به وقت روز، باز همینجور وقت روز را انشاءالله زنده باشیم طی میکنیم، میرسیم به وقت شب. پس همینجور ناظری که در این عالم هست، محبوس در این زمان هست، نمیتوانه به گذشته خودش سیر بکنه، نمیتوانه به آینده خودش در زمان حال برسه، محبوس در زمان حاله. همینجور در حال گذر هست در این زمان، به واسطه این زمان حال در حال گذر هست در این دنیا. ولی اون محیطی که از بالا به این مجموعه، به این سفره و به این مرچه نگاه میکنه، اون محیط، اون صاحب احاطه میبینه شبها را در جای خودش، روزها را در جای خودش، این سفینه را، این کشتی را، این مرچه را در جای خودش. او، برای او نسبت اول و آخر و گذشته و حال و آینده برای او یک جور دیده میشه. برای او سخت نیست که مثلا آینده را سخت‌تر ببینه یا احتیاج به ترقب داشته باشه آینده را ببینه. پس در لوح محفوظ، لوح محفوظ یعنی علم خدای متعال، علم حادث الهی که به قلم قدرتش نوشته بر لوح محفوظ علم خودش را خدای متعال، در اینجا ترقی و انتظار معنا نداره. شخص حجت صلوات الله علیه در مقام لوح محفوظ آینده را و گذشته را و حال را یک طور میبینه. خزانه های علم خدا، خزانه های علم خدا، معدن های علم الهی، تمام شبها و روزها، گذشته ها و آینده ها و حالها را یک جور میبینن، در جای خودشون مشاهده میکنن. مثلا به همون جوری که در مقام لوح محفوظ، یک مقام لوح محفوظ هست، یک مقام این بدن عنصری هست، یک مقام آدم مثال هست، یک مقام مثالی هست، مقام ها هر کدام در جای خودش. شخص حجت صلوات الله علیه در مقام لوح محفوظ همین جوری که الان را مشاهده میکنه، به همین جور کربلا را مشاهده میکنه، به همین جور عاشورا را مشاهده میکنه، به همون جور ظهور حجت را صلوات الله علیه مشاهده میکنه، به همون جور خلقت آدم صلوات الله علیه را مشاهده میکنه. احتیاج به ترقب و انتظار نداره، هر کدام را در جای خودش مشاهده میکنه، ثبت در لوح محفوظه. از اینجا، از اینجور بیانات خیلی از اون دقت نظرها و دقت کاریها در احادیث اهل بیت علیهم السلام معلوم میشه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقام در ادامه مطالب شریفه که خدای متعال بر اساس علم خودش، که علم حق هست و علم صدق هست، بر اساس این علم لوح محفوظ خدای متعال اسباب را در جای خودش برای هر شخصی اسباب را تقدیر میکنه، مقدر میکنه. خدا میدانه این شخص، این خلقی که میآفرینه، این مخلوقی که خلق میکنه، خدا میدانه این مخلوق به چه حد از تعین شرعی میرسه، به چه حد از تعین کونی آفریده میشه، به چه حد از سعیان شرعی میرسه و سرنوشت او رقم میخوره خدا میدانه. احتیاج به تجربه کردن و امتحان کردن نداره. این لفظ امام صلوات الله علیه. خدای متعال احتیاج به تجربه و امتحان نداره. همون جوری که گذشته ها را میبینه، آینده ها را میبینه، هر چیزی را در جای خودش یک جور میبینه، احتیاج به تجربه و امتحان نداره. پس اسباب را به اون نحوی تقدیر میکنه که مناسبت داره با خلقت این شخص. یعنی چه؟ یعنی مثلا اگر این شخص شخص زید نام، خدا این زید را آفریده، میدانه این زید مثلا برای او کفر ذاتی متعین نمیشه، در مقام تعین شرعی به کفر ذاتی نمیرسه، نمیاد تجربه کنه، امتحان کنه، اسباب متعدد را برای او مقدر کنه، بچینه ببینه آیا کفر ذاتی مهیا میشه یا نمیشه. میدانه در هر لحظه، در هر آنی از حیات خودش میدانه به چه جور بایستی اسباب محقق بشه که این به تعین ذاتی خودش برسه. پس احتیاج به تجربه کردن و امتحان کردن نداره. پس در نتیجه اسبابی که خدا در زندگی هر شخص مقدر می‌فرماید که بر اساس علم الهی هست، اگر سبب دیگر به جای این سبب مهیا بشه، مقدر بشه، برای تعین شرعی این شخص در تعین شرعی این شخص تفاوتی حاصل نمی‌کنه. یک عمل لغو هست، یک فعل لغو هست، برخلاف حکمت خدا هست. پس این یک مطلب. اسبابی که خدا مقدر میکنه بر اساس علم خودش، چون میدانه این شخص در مقام تعین شرعی به چه حدی میرسه از ایمان و کفر ذاتی، یک مطلب. مطلب دوم این هست که خدای متعال هر شیعی را به حدود ماهیت اون شیع میآفرینه. هر شیعی به چه نفع این شیعی هست که خودش خودش باشه و غیر غیرش باشه. اگر هر شیعی غیر خودش باشه که دیگه این شیعی نیست، یک شیعی دیگر هست. پس خدا هر شیعی را به حدود ماهیت خودش می آفرینه. در مقام تعین کونی هر شیعی به حدود ماهیت خودش می آفرینه. فعل فاعل قبول قابل، همون چیزی که هست، سفید را سفید می آفرینه، سیاه را سیاه می آفرینه. اگر سفید را سیاه بی آفرینه که سفید نیست. پس هر چیزی را خدا، اون شیء را خودش را خودش می آفرینه. نقطه بعد فرمودن بزرگوار علالله مقامه، اگرچه خدای متعال اسباب را بر اساس علم خودش، یعنی بر اساس حکمت مقدر می‌فرماید در زندگی هر شخص، ولی این شخص در نزد این اسباب مجبور نیست. یعنی اسباب دست و پای شخص را نمی‌بندند در مقام تعین شرعی. در مقام تعین شرعی شخص در نزد این اسباب مجبور نمی‌شه. یعنی چه؟ یعنی تقدیر الهی، قدر الهی همراه میشه با اختیار این شخص. شخصی در مسیر زندگی او یک رفیق ناباب، یک دوست مخالف حق، بر خلاف حق در مسیر زندگی او آمده، ثبت شده، میتوانه با او همراهی نکنه. کسی دست و پای او را نبسته که حتما با این شخص همراهی کنه. پس اسبابی که در زندگی شخص مقدر میشه در مقام تعین شرعی، هیچ شخص را به هیچ جور مجبور نمیکنه. چه به چه نفع شخص در اینجا به تعین شرعی میرسه، فعلش از دست او جاری میشه، به این جور میرسه که اختیار کنه این فعل را، اختیار کنه که به واسطه، به سبب این سبب، به واسطه این سبب به این فعل برسه، این فعل از او جاری بشه. وقتی شخص اختیار میکنه، خدا این فعل را برای شخص خلق میکنه و خدا به علم خودش میدانه که این شخص در این مسیر زندگی در هر آنی، در هر ماهی، در هر سالی، در هر لحظه ای چه اسبابی برای او مهیا بشه که این فعل را اختیار میکنه، خدا میدانه و بی جهت سبب لغو برای او مهیا نمیکنه. در این حال که شخص در نزد این اسباب در مقام تعین شرعی مجبور واقع نمیشه، اختیار داره و خدا به اختیار این شخص فعل را در دست این شخص خلق میکنه و جاری میکنه. نکته دیگر فرمودن بزرگوار الله مقامه در مقام مشیت کونیه، در اون جاهایی که شخص مستر هست خدا این شخص را مورد سوال قرار نمیده، از او حساب کشی نمی کنه. خدا این شخص را مورد بازخواست قرار نمیده که مثلا چرا خلقت تو اینطور هست، چرا مثلا تو اینجور آفریده شدی، چرا تو در فلان سرزمین، در فلان خانواده، در فلان سال، در فلان شکل به اینجور از خلقت آفریده شدی. در نزد اموری که شخص مستر هست در مقام های تعین کونی، در مقام مشیت کونیه، شخص هیچ مورد بازخواست قرار نمیگیره، بلکه به اندازه‌ای که به شخص عطا میکنه خدا سوال میکنه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، همون قدری که عطا میکنه و این شخص اختیار داره به همون حد از این شخص سوال میکنه، تمامش عین اختیاره و در عین حال عین حکمته و در عین حال عین حق و عین عدله، تمام این مقامات سر جای خودش برقرار هست. بعد فرمودن بزرگوار الله مقامه در اینجا فرمودن که وقتی یک فعلی را خدا خلق میکنه، همین جوری که خدا ما را خلق کرده افعال ما، کارهای ما را هم خلق میکنه، برای اینکه فعل ما خلق بشه مثل خود ما، هر فعلی، هر شیئی در چهار مقام آفریده میشه، در مقام مشیت و اراده و قدر و قضا که بعدش به مقام امضا برسه، بهش میگن ماده نوعیه، صورت نوعیه، ماده شخصیه و صورت شخصیه. یعنی این اسباب به نحوی برای این شی و این فعل مقدر میشه که به مقام امضا برسه. مثالش را مکرر عرض کردیم، به خصوص از مثال خود بزرگوار الله مقامه، مثل صندلی چوبی که خود چوب را باید سراغ خود چوب بره نجار، بعد چوب را مثلا از یک درخت خاصی انتخاب بکنه، بعد چوب را برش بزنه، بعد چوب را بچسبانه تا این شکل صندلی چوبی خارج بشه. وقتی سراغ چوب میره، وقتی چوب را در یک درختی انتخاب میکنه، وقتی چوب را برش میزنه، تا وقتی که این قطعات را به هم نچسبانه، تا وقتی شکل این صندلی خارج نشه، میشه جلو به این خروج صندلی را، این خلقت صندلی را، این ایجاد صندلی را بگیره. ولی وقتی صندلی ساخته شد، تمام شد، تمام این اجزا به هم چسبانیده شد، دیگه اینجا نمیشه بگیم صندلی ساخته نشه. تا وقتی کرسی ساخته نشده که هنوز این شکل کرسی چوبی خارج نشه. پس در هر کدام از این مقام ها، رتبه ها، در مقام ماده نوعی، صورت نوعی، ماده شخصی، میشه بدا حاصل بشه. یعنی چه؟ یعنی شخص اختیار داره. تا وقتی که یک فعل از او جاری نشده، درست هست که اسباب هست، درست هست اسباب مقدر شده، ولی در هر حالی شخص اینجا در مقام این اختیاری که خدا برای او آفریده، شخص میتوانه جلو خلاصه خروج این فعل را در مقام استطاعت صلوحیه بگیره، میشه اختیارش نکنه، خدا هم این فعل را برای او خلق نمی کنه. مضاف بر این که این خدا خدای غفوره، خدای رحیمه، اگرچه باز این شخص این فعل از دست او جاری بشه، باز برای او جبران و تدارک و توبه قرار داده. پس تمام صفات الهیه در جای خود ثابت شده، هست تا به اینجای از مطالب شریفه را تحقیق کردیم. ادامه بیانات شریفه هست. می‌فرماد بزرگوار علی الله مقام فهو و مستطیع بالاستطاعت الصلوحیه بما جعل الله فیه من تلک الاستطاعه قبل الفعل و بالاستطاعت الفعلیه بما جعل الله فیه من تلک الاستطاعه حین الفعل لا قبله ولا بعده فلا يستطيع ان يفعل ما لم يفعل حين لم يفعل وان لا يفعل ما فعل حين فعل. میفرماد بزرگوار علی الله مقامی پس این شخص مستطیع است، میتوانه به استطاعت صلوحیه، به واسطه استطاعت صلوحیه میتوانه به آنچه که قرار داد خدا در او از آن استطاعت قبل از فعل، میتوانه این فعل را جاری نکنه. کی خدا این فعل را بر دست او جاری میکنه؟ وقتی خودش اختیار کنه، به دست خودش هست. تا هر زمان، در هر زمانی که نادم بشه، پشیمان بشه، بخواد این فعل از او جاری نشه، بخواد سراغ این سبب نره، هیچ مجبورش نکردن. پس تمام اسبابی که مقدر میشه عین حکمته، اینها به حسب تصادف و اتفاق نیست، عین حکمت. ولی این اسباب، هیچ کدام از این اسباب شخص را در مقام تعین شرعی مجبور نمی‌کنه. میتوانه این کار را نکنه، میتوانه پشیمان بشه، میتوانه نادم بشه، به خصوص در اینجا اتمام حجت ها میکنن بر شخص، اتمام حجت ها می کنن. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، خدا اصلا راضی نیست بر هلاکت شخصی، بر کفر شخصی. اینا بارها متذکر شدیم. مگر در قضیه ثانی لعنت الله علی، مگر در اون لحظه احتضارش نیامدن امیرالمومنین صلوات الله علیه، مگر حضرت نفرمودن که من حتی از طرف حضرت زهرا سلام الله علیها ضامن میشم در این که اگر خلافت را به حقش، به صاحب حقش برگردانی که تو را حلال کنیم؟ مگر نفرمودن؟ چقدر اتمام حجت کردن. پس شخص در نزد اسباب اصلا جبری نداره، اصلا مجبور واقع نمیشه، میتوانه برگرده. بعد میفرمان بزرگوار علی الله مقامه و بالاستطاعت الفعلیه بما جعل الله فیه من تلک الاستطاعه حین الفعل لا قبله ولا بعده فلا یستطیع ان یفعل ما لم یفعل حین لم یفعل و ان لا یفعل ما فعل حین فعل. میفرمان بزرگوار علی الله مقامه و به واسطه استطاعت فعلیه به آنچه که خدا قرار داده در او از آن استطاعت، در هنگام فعل، نه قبل از فعل و نه بعد از این هنگام فعل، پس نمیتوانه که انجام نده آنچه را که انجام پس نمیتوانه که انجام بده آنچه را که انجام نداده در حینی که انجام نداده، و این که انجام نده آنچه را که انجام داده در حینی که انجام داده. یک استطاعت صلوحیه داریم، یک استطاعت فعلیه داریم. یک بار هنوز فعل واقع نشده، این شخص میتوانه انجام نده، اختیار داره. ولی وقتی که شخص اختیار میکنه انجام این فعل را و فعل را انجام میده، دیگه نمیتوانیم بگیم که فعل را انجام نده، بعدش بگیم انجام نده، انجام داده. یا وقتی انجامش نداد در اون حین و اون حین گذشت، دیگه اینجا به مقام لوح امضا میرسه. چه میخوان بفرمان؟ میخواد بفرماد بزرگوار علی الله مقامه که شخص اختیار داره ولی خالق فعل خودش نیست، خالق خداست. ولی خدا کیف خلق میکنه این فعل را؟ وقتی شخص انتخاب میکنه، اختیار میکنه، میگه خدایا میخوام این کار را انجام بدم، اختیار میکنه، خدا هم حول و قوه خودش را همراه او میکنه، به حول و قوه خدا این کار را انجام میده. به حول و قوه خدا این کار رو انجام میده، نمیتوانه بدون حول و قوه خدا انجام بده، بایستی حول و قوه الهی همراه او بشه این کار رو انجام بده. حول و قوه الهی که همراه او میشه، این شخص به اختیار خودش خدای متعال قدرش را همراه با اختیار خودش میکنه. این مطلب را بزرگوار علالله مقامی برش تأکید میفرمان. ثم بعد ذلك ان احسن فله سبحانه المنت علی لانه ليس له حق علی الله ان يخلق له الحسنه و يجريها علی يدی و لیس به موجب علی الله اقتضاؤه و هو باد آن به نعمه. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، چون جمله ها عبارات واضح تر معلوم بشه، بعضی وقتها خلاصه به صورت منقطع منقطع می خوانیم که عبارت کلمه واضح تر معلوم بشه، که انشالله در ترجمه عبارات واضح تر باشه. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، سپس بعد از اینجا، یعنی بعد از این مقامی که ذکر فرمودن، ان احسن، اگر این بنده فعل خیر از دستش جاری بشه، ان احسن فله سبحانه المنت علی، خدای سبحانه بر این شخص منت داره. فرق منت با نعمت در چه هست؟ منت با نعمت فرقش در این هست، منت یعنی این که یک شخصی بدون این که این طلب را داشته باشه، بدون این که این استحقاق را داشته باشه، از اون کرم ابتدایی، از اون جود ابتدایی این نعمت را بهش عطا کنن، به این میگن منت، نعمت ابتدایی. خدای سبحانه اگر شخص یک کار خوبی هم میکنه، این به منت الهی این کار خوب را کرده، به نعمت ابتدایی این کار خیر از دست او جاری شده. این هم خودش مطلب خیلی مهمی هست و خیلی درش تدبر و تفکر و دقت نظر و انشاءالله رجوع به فرمایشات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه بایستی در اینجا صورت بگیره. خیلی و خیلی مطلب مهمی هست. انشاءالله اگر بر این مطلب واقف بشیم، اون عجبی که در خودمون، اون کبری که در خودمون بعض وقتها از وساوس شیطانی، از گولهای شیطانی در خودمون ممکن هست بهش مبتلا بشیم، علیاذ بالله، جلو این حالات را، این حالات ظلمانی را میگیره. میفرماد که فتوای مسئله این هست، هر کار خیری، هر کار خوبی از دست هر شخصی جاری میشه، این به نعمت ابتدایی خدا هست. یعنی این شخص استحقاقی و طلبی از خدا نداشته که این کار خیر از او جاری بشه، این به نعمت ابتدایی خدا، به منت خدا هست، به منت خدا هست، نه از جانب این شخص به این معنا که طلبی داشته باشه، استحقاق داشته باشه. پس کار خیر که از دست ما جاری میشه، در اینجا دید ما و نظر ما بایستی این باشه، این به نعمت ابتدایی خدا هست، این فعل خیر از دست ما جاری شده، نبوده که این مثلا به صرف نظر ما باشه، یا این که از دست من که این فعل جاری شده، این فعل منصوب به من باشه، من این کار را کرده باشم، نه، این به نعمت ابتدایی خدا بوده. بعد این را تحقیقش می فرمان، لأنه ليس له حق على الله أن يخلق له الحسنة، این شخص حقی بر خدا نداشته، حقی بر گردن خدا نداشته که این کار خیر را برای او خلق کنه و از دست او جاری کنه و یجریها على یدی، بر دستش جاری بکنه، و ليس بموجب على الله اقتضاؤه، واجب نبود بر خدا اقتضا این کار، بر خدا واجب نبود این کار را بر دست این شخص خلق کنه، بیافرینه، طلبی نداشت از خدا، و هو باد آن به نعمه، خدا به نعمت ابتدایی خودش، باد آن به نعمه، به نعمت ابتدایی خودش این فعل را، از فعل خیر را بر دست این شخص جاری کرد، و این اساء، ولی اگر بدی میکنه، ولی اگر بدی میکنه هم بالعکس برعکس این مطلبی هست که فرمودن اگر شخص بدی بکنه فلیس له حجت علی الله سبحانه، حجتی بر خدا نداره، یعنی این بدی از خود این شخص جاری شده، نمیتوانه این را بر خدا حجت بکنه، این را بر خدا خلاصه یک جوری خودش را تبرئه بکنه، به گردن خدا بذاره، به گردن حجت خدا بذاره که این بدی از دست من جاری شد. حجتی بر خدا نداره، لأنه اقتضا، چون خودش اقتضای خلقت خودش، اقتضای خودش این هست که این فعل از او جاری شده. ولم یشاء الله سبحانه له الاساءه علی سبیل الحتم از طرفی که و الم یختده، این خیلی عبارت جالبی هست، لم یشاء الله سبحانه له الاساءه علی سبیل الحتم و الم یختده، اگر چه اقتضا داره این شخص به اقتضای خودش، به اقتضای ماهیتش که این بدی از او جاری بشه، بر دست او جاری شده، ولی باز هم خدا بر جاری کردن این بدی بر دست این شخص، به اختیار این شخص این بدی را در دستش خلق کرد، بهش حتم نکرد، مجبورش نکرد، اگر چه استحقاقش را این شخص داره، بدی استحقاق خودش هست، مال خودش هست، ولی باز هم به اختیار این شخص بر دستش جاری شد، نه به جبر الهی، نه به اینکه خدا حتمش کرده باشه بر این مطلب. در اینجا قبلا بزرگوار علی الله مقام در فصل سابق علتش را اشاره فرمودن، در چند جای دیگر هم دوباره اشاره می فرمان، ما اصابکم من حسنتن فمن الله، هر چه خوبی بر شما اصابت میکنه، هر کار خیری از دست شما جاری میشه، این از جانب خدا هست، این را از جانب خودت حسابش نکن، این را حق خودت ندان، استحقاقش را نداشتیم، این حق ما نبوده، حق ما نیست. خوبی جاری میشه، ایمانی که جاری میشه، فعل خیری که جاری میشه، ما اصابکم من حسنتن فمن الله و ما اصابتکم من سیئتن فمن نفسه، ولی هر بدی که جاری میشه مال خود ماست، بدی ها مال ماست، خوبی ها مال ما نیست، از نعمت خدا، از فضل خدا بر دست ما جاری میشه. شرنا الیک صاعد، امام صلوات الله علیه می فرمان خدایا بدی های ما به سوی تو در حال صعود و خیر که الینا نازل، اما خوبی تو، خوبی های تو به سمت ما در حال نازل شدن. علتش را بزرگوار علی الله مقام اشاره کردن در فصل گذشته و مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه به شرح بزرگوار رجوع کردیم در فهم عبارات این بزرگوار. چه فرمودن؟ فرمودن که انسان از دو حیث، از دو جهت آفریده شده، حیث ماهیت و حیث وجود. ماهیت یعنی چه؟ ماهیت یعنی اکتسابات از عالم دانی، اکتسابات از عالم دانی یعنی ماهیت ما، حیث ماهیت انسان. وجود یعنی چه؟ وجود یعنی اون استعدادی که خدا قرار داده در انسان، اون فطرتی که قرار داده در انسان، که انسان به دعوت حجتهای خدا صلوات الله علیهم لبیک بگه، اجابت کنه دعوت حجتهای خدا را. حیث ماهیت را فرمودن اکتساب از عالم دانی هست، یعنی در اینجا که متولد میشیم، اگر که در این مقیدات، در این تعینات کونی ما واقع نشیم، ماهیت ما شکل نمیگیره، ما متعین نمیشیم، ما مکون نمیشیم، تکوین ما، تعین ما بستگی به این داره، بسته به این داره که ما در قیود این دنیا مقید بشیم، در قیود این دنیا متشخص بشیم، یعنی شخصیت ما شکل بگیره، ماهیت ما در اینجا شکل میگیره، در دل این قیود شکل میگیره، در دل این اکتسابات دنیا شکل میگیره. و این تعین کونی ما هست، یعنی من زید که من زید هستم، چجور من زید من زید هستم؟ به این حدود ماهیت خودم، به این حد از خلقت خودم که در اینجا درش متولد شدم، در اینجا کسبش کردم از این عالم دانی، به این قیودی که کسب کردم ماهیت من شکل گرفته، شخصیت من شکل گرفته. شخصیت هر انسانی در اینجا به چه شکل میگیره؟ در اون قیودی که در اون حدود ماهیتی که درش متولد میشه اکتساب میکنه از این عالم دانی. این هست ماهیت من انسان، این هست مال من. خب شخص بگه که چرا اینجا، اگر اعتراض ها رو بعضی وقت ها که وارد میکنن بزرگان اینجور جواب میفرمان به دلیل عقل، چرا من مثلا بایستی اینجا متولد بشم؟ چرا من بایستی اینجا اینجور باشم؟ خب اگر اینجور نباشم که من نیستم، من چون اینجور هستم من هستم، من را آفریدن. اگر من را اینجور نیافریده بودن که یک شخص دیگری آفریده بودن، من را وقتی اینجور آفریدن اینجور هستم که اینجور بیافریدن، اگر غیر این بود شخص دیگری بود. پس این من هستم، این خدای کریم، این ماهیتی که من دارم، این جهت ظلمت، این اکتساب دانی که من دارم، این من هستم. پس به لطف خودش، به کرم خودش، من انسان بدون استحقاق را آفرید، من انسان بدون استحقاق را آفرید. خدا من را در اینجا آفرید، این حدود ماهیت منه، این تعین کونی منه، من را خدای متعال در اینجا آفرید. بعد خدای متعال در من انسان قرار داد. چه قرار داد؟ قرار داد فطرت الهیه را، یعنی قرار داد استعداد اجابت کردن دعوت محمد و آل محمد علیهم السلام را. من انسان این ماهیت هستم، میتوانست خدای متعال محمد و آل محمد علیهم السلام را، این همه بزرگواران را به سختی نیندازه، به این همه مصیبت نیندازه، بخوان من را اینجا مثلا دست من را بگیرن، من را شفاعتم بکنن؟ هیچ احتیاج نداشتن. فرستاد خدا این حجتهای بزرگوار را صلوات الله علیهم به فضل خودش و رحمت خودش که من انسان را دستگیری کنه. وقتی دست من را میگیرن، وقتی شفیع من میشن، وقتی به واسطه من خودشون را به سختی و زحمت میاندازن، خب این مال استحقاق های من نیست، مال بزرگواری های اون بزرگواران هست. دست من را میگیرن، پس این احسانی که این خیری که از دست من جاری میکنن، این مال من نیست، این احسان و این خیر از کرم اون بزرگوارانه. گفتم من کدام هستم؟ من این ماهیت هستم. آمدن ما را از این ماهیت، از این تبایه، از این قیود خلاصمون کنن. ما اگر قرار باشه مقید باشیم، اگر قرار باشه متتبع باشیم به این تبایه خودمون، اسیر این تبایه باشیم، یعنی چه؟ یعنی ما دعوت محمد و آل محمد علیهم السلام را اجابت نکردیم. اگر قرار باشه هرچی مزاج من بگه، هرچی اون لحظه بر من از حالتهای مزاجی دست بده، من به همون جهت جاری بشم، خب من یک حیوان هستم، بدتر از حیوان میشم. اگر به قرار باشه بلغم من به حسب بلغم جاری بشم، یک انسانی باشم بی غیرت، لاابالی، بی قید، همینجور به حسب این بلغم انسانی باشم، به مشی تصوف حرکت کنم، صلح کل باشم، بگم با همه مدارا کنم، با همه خوب باشم، ببینم محمد و آل محمد علیهم السلام چه دستور دادن. انسانی باشم به صفرای خودم حرکت کنم، هر جا عصبانی شدم خونم به جوش آمد، هر جور که خواستم رفتار کنم، ببینم محمد و آل محمد علیه السلام چجور دستور دادن. دستور دادن کزم قیز بکنم، خشمم را فرو بنشانم، یا هر جور که این طبیعت خواست به این طبیعت ایوانی حرکت کنم، انسانی باشم به طبیعت سودا حرکت کنم، بگم نه گوشه گیری خوبه، انزوا خوبه، چه همش در این جمعیت های مردمی، چه همش با این معاشرت ها، چه همش انسان خودش را به زحمت برای دیگران بیاندازه، بنا بگذارم بر انزوا، بنا بگذارم بر لجبازی کردن، بنا بگذارم بر قد بودن، به اقتضای خلط سودا حرکت کنم، این میشه من حیوان، من حیوانی که بدتر از انسان میشم، بدتر از حیوان میشم، حیوانی که بدتر از حیوان میشم، چون حیوان رو خدا به همین جور آفریده. در حیوان خدای متعال یک جوهری قرار نداده که طبایعش را بخواد که به سمت دیگر حرکت بده، طبایعش را معتدل بکنه. خدا حیوان را به همین جور آفریده، از این بیشتر از این حساب نمیکشه. ولی من انسان را خدا محکوم به طبیعت که نیافریده، نگفته ای آقای صفراوی حالا که تو در تو صفرا را خلق کردم تو دیگه مقهور این صفرا باش، فرموده نه ای انسان، من به تو جوهر انسانی دادم که این صفرا مهارش در دست تو باشه، هر وقت بخواهی مهارش را بگیری مهارش را بگیر، هر وقت خواستی سودا را برش غلبه کنی برش غالب بشی، هر وقت خواستی دم را برش غالب بشی غالب بشی. تو محکوم به وراثت نیستی، محکوم به این نیستی که من این اخلاق را به ارث بردم، این اخلاق را در اینجا عادت کردم. تو انسانی، تو جوهر انسانی داری، تو بایستی غالب بر این طبایع باشی. پس در نتیجه چه می فرماد؟ این قاعده در تحت این موضوع بررسی شد، هر چه بدی هست از خود ما هست، بدی ها از خود ما هست و خوبی ها از جانب محمد آل محمد هست صلوات الله علیهم. چه وقت انسان میشیم؟ چه وقت به صورت انسانیت میرسیم؟ وقتی خودمون را از این ماهیت، از این طبایع خلاص کنیم. اصلا در این دنیا ما را آفریدن این سیر ما هست، این سلوک ما هست، بایستی از این طبایع، از این ماهیت ها خودمون را متخلص کنیم. نبایستی بگیم مثلا من این اخلاق را به ارث بردم، من این اخلاق را برش عادت کردم، من به این جور زندگی عادت دارم، این عادت من، این اخلاق من مال شیطانه، جهت شیطانی منه. انشاءالله از امام زمان صلوات الله علیه توفیق کنیم بر تمرین کردن، به یک شبه هم حاصل نمیشه، تمرین احتیاج داره. انشاءالله بنا بگذاریم، از امام علیه السلام مسئلت کنیم، تمرین بکنیم، انشاءالله هر روزی را نسبت به روز گذشته تمرین بکنیم، ببینیم در هر موضعی، در هر جایی دستور امام زمان صلوات الله علیه، دستور محمد و آل محمد علیهم السلام در اینجا به چه نحو رفتار هست، به چه نحو حرکت هست. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.